میدونی که من اونجا نمیرم.
نمیری چون میدونی رات نمیده.
تو ذاتت پلید جورج، مثل آدم های رد بالای انگلیسی
یا مثل شوهر فاشیست
جورج. تمومش کن. ما نمیدونیم اون فورد مال کیه لنی. لطفا غذاتو بخور برو، فردا با هم صحبت میکنیم مفصل.
آقای استیونز
چیزی لازم دارین قربان؟
من یک لیوان آب میخواستم.
همین الان براتون میارم.
شما انگلیسی ها همه تون دروغ میگین.
دیدنتون خوشبختم خانم.
من معذرت میخوام قربان، بهتون گفتم که
ایشون آقای محترمی هستن لنی، اینطوری رفتار نکن.
همشون مثل هم دیگه.
بفرمایید قربان.
ممنونم.
تو چرا فکر میکنی همه مثل اون یارو که میگفتی دوست شوهرت اسمش چی بود؟
گمونم لینگ
دارلینگتون.
درسته خودشه، دارلینگتون.
اون باعث شد من اینجوری آواره بشم و دیگه هیچ وقت نتونم برگردم آلمان. اون میتونست برای من کاری کنه و نکرد، چون به نفعش نبود.
لنی عزیزم آروم باش، حالا دیگه خیلی ساله که گذشته، ما همه اینجا دوستای تو هستی.
قربان شما این آقا رو میشناسین؟ تا حالا اسمشو جایی شنیده بودین؟ البته دکتر کارلایل میگفت گویی آدم خوبی نبوده. نمیدونم قضیه همسر خانم بره من دقیقا چی بوده، هیچ وقت کامل تعریف نکرده، ولی دکتر میگفت این لورد خیلی به هیتلر و نازی ها برای دخالت تو امور انگلیس بها داده، یه جورایی حتی به کشور خودش هم خیانت کرده.
خدای من، باورم نمیشه، چه شب عجیبیه.
واقعا از اتفاقی که افتاده معذرت میخوام. شما رو دعوت کردم که شب و استراحت کنیم ولی متاسفانه
خانم برمن، من شما رو خیلی خوب میشناسم، هم شما و هم همسرتون آقای برمن رو، ولی شما من رو نمیشناسید، شاید هم یادتون نمیاد. خب حق هم دارید، سالها گذشته و من پیر شدم. یکی دوباری شما رو در عمارت دارلینگتون ملاقات کردم، همراه همسرتون. البته آقای برمن رو بیشتر از شما دیدم. بله، ایشون از دوستان جناب دارلینگتون بودن.
تو کی هستی؟
پس شما آقای دارلینگتون رو میشناسی؟
قضیه جالب شد.
امشب برای من شب عجیبیه دوستان، انگار باید اتومبیلم خراب میشد فقط برای اینکه شما رو ببینم، تا برای آرامش روح اربابم کاری انجام بدم.
اربابتون؟
بله، اربابم لورد دارلینگتون.
ببخشید، یعنی میخواییم بگین شما؟ خدای من که پا گیج شدم.
حق داریم، ولی باور کنین عمدی در کار نبوده. در حقیقت پیش نیومد که هویت واقعیم رو بهتون معرفی کنم.
بالاخره میگی چی هستی یا نه؟
بله حتما میگم، در مورد همه چی. و ازتون میخوام که خوب به حرفان گوش کنید.
امیدوارم از شنیدن بخش دوم نمایش سایه های بلند لذت برده باشید. اینجا در کنار من کارشناسان محترمی که از ابتدای پخش این نمایش با برنامه همکاری کردن حضور دارن تا یک بار دیگه در مورد نمایشی که شنیدید گفتگو کنن. سلام عرض میکنم خدمتتون و استفاده میکنیم از صحبتاتون.
با عرض سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رویکرد، رضا آشفته هستم در خدمتتون.
سلام خدمت شنوندگان نمایشنامه رادیویی و برنامه رویکرد، محسن خیمه دوست هستم، منتقد تئاتر.
بلاز سبکی بازمانده روز که بر اساس اون سایه‌های بلند تنظیم شده شاید یه نوع سبک رئالیسم باشه. میگم شاید به واسطه یه تردیدی که توی بحث میتونیم بیشتر راجع بهش صحبت کنیم که چه نوع رئالیسمی هست، چون رئالیسمی که ما میشناسیم رئالیسم قرن 19، اون چیزی که چارلز دیکنز مینویسه یا بالزاک مینویسه، یه نوع رئالیسم با صراحت هست. با صراحت یعنی چی؟ یعنی خطی هست، ابتداش، وسطش و پایانش طبق اون آثاره. کلاسیک در رئالیسم هم تقریبا مشخص هست، یا فلاشبک هایی که زده می شود در بعضی از آثار رئالیسم باز هم مشخص هست. رئالیسمی که مشخصه که کجا تبدیل به ماجرایی در گذشته میشه و بعد برمیگرده دوباره به مسیر خطی خودش. تو این اثری که ایشیگورو نوشته یه مقدار این پیچیدگی بیش از حد هست. شاید منطقش این باشه که اون زاویه دید در رمان زاویه دید اول شخص هست، شخصی هست استیونز، اون سرپیش خدمتی که توی داستان 6 روز به مرخصی میره و روز هفتم قرار هست که برگرده، یا روز ششم قرار برگرده، روز هفتم میرسه و او یک گذشته دوری رو مد نظر داره. داستان یک سیر چندین ساله است، از پایان جنگ جهانی اول شروع میشه به پایان جنگ جهانی دوم منجر میشه، چیزی حدود 30 سال، و پس از این 30 سال رو در بر میگیره. پیشخدمتی که در یک خونه بوده حالا میره اون خانم سرخدمه رو دعوت به کار میکنه، خانمی که اینجا با استیونز همکار بوده، کانتن، و حالا رفته سالهاست دور بوده از اون امارت اشرافی انگلیسی و نامه برای او فرستاده و طبق اون نامه او احتمال طلاق براش وجود داشته و این میده که او رو برگردونه به این امارت، به خاطر این که اون آقای قبلی که انگلیسی بوده و صاحب امارت بوده مرده، یک آقای آمریکایی جایگزین شده و او هم میگه که من میرم که تن بچه‌ام رو بیارم، قرار نوام اینجا به دنیا بیاد ولی تشکیلات بایستی آدماش کامل بشن، خدمتگزارها و این کسایی که قرار هست این امارات کار بکنن بایستی ردیف بشن، و طبق اون عادات قبلی، طبق اون شناخت قبلی میره اون خانم رو بیاره.
بله، همجور که اشاره کردید سبک رمان سبک رئالیسم هست، مبتنی بر توصیف رویدادهای تاریخی و اجتماعی و در این حال خاطراتی که بر مبنای حافظه بیان میشه، هم حافظه خود کاراکترها و هم حافظه خود نویسنده، به علاوه حافظه تاریخی که در تکست های تاریخی وجود داشته و نویسنده بهش مراجعه میکنه. خب این سبک رئالیسم یک صفاتی و یک ویژگی های ژانری هم به خودش میگیره که عمده ترینش ژانر انتقادی است. یعنی در واقع ما یک نوع رئالیسم انتقادی داریم که تاریخ غرب و تاریخ جنگ جهانی دوم و روابط بین کشورهای متفقین رو مورد بررسی قرار میده با بنمایه های عاشقانه و طنز. یعنی از یک طرف یک طنز تلخ گروتسک مانند رو در درون خودش داره و از طرفی یک رابطه عاشقانه خفیف هم بهش اضافه میکنه. بنابراین با این ژانر چند وجهی اون رئالیسم به عنوان منبع اصلی روایت و سبک در رمان به عنوان استخوان بندیش انتخاب میشه. خب رمان رو اونجوری که خودش هم گفته در 4 هفته مینویسه، یعنی چنین رمان تاثیرگذاری در واقع در 1 ماه نوشته میشه، در این حالی که مطالعات سنگینی پشتش هست ولی چون قدرت نگارش قوی داشته و حافظه خوب این رو در این مدت کم مینویسه. همونطور که شما هم گفتید رمان از زبان اول شخص بیان میشه، یعنی POV روایت رمان پی‌او‌وی اول شخص است و ما از منظر اون شخص اول به وقایع نگاه میکنیم. حالا در فیلمی که بر این مبنا ساخته شده، فکر میکنم این پی‌او‌وی به سوم شخص تغییر کرده و دوربین با کاراکتر و اتفاقات مربوط به کاراکتر اصلی حرکت میکنه به عنوان دانای کل، بیان که بخواد اون فرست اوردر یا اون نگاه اول توی روایت وجود داشته باشه، چون توی سینما پی او وی اول شخص خیلی سخته کار کردنش و به سوم شخص احتمالاً تغییر داده شده. به همین دلیل الهامی که گرفته در نوشتن این سبک و این ژانر دو تا اثر کاملاً معروف غربی هست. یکی فیلم مکالمه هست که جین هاکمن بازی کرده، مکالمه فرانسوی که فیلم مشهور و شاخصی است، و یکم ترانه آغوش از تام ویتس که شاعرانگی نهفته در روابط رو از این ترانه گرفته، حادثه پردازی کاراکترها و اتفاقات رو از فیلم مکالمه و در این حال دیالوگهایی رو که از اون فیلم اقتباس کرده یا الهام گرفته و در دیالوگها آورده. و همطور که گفتید داستان با رسیدن یک نامه از همکار قدیمیش خانم کانتین آغاز میشه که یک جور پایانی داره اون نامه که انگار خانم کانتین داره به استیونز میگه که بیا دنبال من بگرد، و ما تا شاید انتهای داستان هم با ابهام رها میشیم که آیا واقعا انگیزه همین بوده، بیا دنبال من بگرد، یا نه چنین چیزی نبوده. چون جمله‌ای که داره اینه که زندگی من مثل یک جاده بی انتها رها شده و انگار که دعوتی است برای کشف این جاده، و استیونز هم چنین استنباطی میکنه.
در این حال آقای ایشیگورو تقریبا اون چیزی که خودش گفته در صحبتاش متأثر از دو داستان نویس هست، یکی شخصیت شارلوت برونته هست و یکی هم داستایوفسکی، که شارلوت برونته رو به حتی داستایوفسکی ترجیح میده. خب شارلوت برونته رئالیسم خاص خودش رو داره، یا رئالیسم توأم با عواطف رو داره، یا آمیخته به فضاهای رمانتیک هست، یا در ادامه فضاهای رمانتیک هست. و آقای داستایوفسکی که جزء معدود نویسنده‌ای هست که رئالیسم رو به سمت روانشناسی میبرد، درونگرایی یا ذهنگرایی رو باب میکنه در ادبیات جهان، و خودش سرآغاز اون ادبیات پیچیده‌تری هست که در قرن بیستم اتفاق میفته توسط جیمز جویس، ویرجینیا وولف، مارسل پروست و حتی جوزف کونراد و بعدها مثلا فاکنر. خب اینها یه ادبیات پیشرویی رو پیش از ایشیگورو به وجود آوردن، حالا چه از اینها تأثیر گرفته باشه چه از اینها تأثیر نگرفته باشه، به گونه ای داره این رئالیسمش آمیخته میشه به یک فضایی که توش اون خاطرات و پیچیدگی خاطرات، اون ذهنگرایی رو داره به وجود میاره. و حتی بعضی ها حالا این اثر رو نه ولی آثار دیگر ایشیگورو رو با تحت تاثیر کافکا میدونن، فضاهای موهوم یا فضاهای هولناک یا موقعیت‌های غیر مترقبه ای که عجیب غریب هست. حتی در اینجا هم این عجیب غریب بودن رو داریم، یک عمارت که اون آدم‌های سطح پایینش، اون آدم‌هایی که حالا کارگر هستن ولی پیچیدگی‌های عجیب دارن، یا موقعیت رو خیلی عجیب جلوه میدن، خود این هم هولناکی اون روابط رو داره میرسونه. مثلا استیونز اعتقاد به ازدواج نداره چون همه چیز براش انجام وظیفه است، یا طبق صحبتهایی که با آدمهای دیگر داره خودش رو متشخص فرض میکنه، با وجودی که پیش خدمت هست ولی از نوعی تشخص برخوردار است. شاید این کمال همنشین هست که در او اثر کرده، زبانش، بیانش، رفتارهاش نوعی فاخر بودن رو داره، یا اتکای به اون انجام وظیفه هست، اون فضای نسبتاً بوروکراتیکی هست که خودش متصور هست، و همه اینها این رئالیسم رو طور دیگری جلوه میده. رئالیسمی نیست که ما در آثار نویسندگان دیگر دیده باشیم، با وجود که پیرو به اون رالیسم هست یا متاثر از اون رالیسم هست، چه نوع شارلوت برونتهی، چه نوع داستایوفسکی یا چه نوع اونهای دیگری که پیچیده‌تر و ذهن‌گراتر هستن، ولی آقای ایشیگورو متفاوت هست. متفاوت بودنش به واسطه این هست که او در واقع نوعی ادبیات خلاقه رو داره ارائه میکنه. آدمی هست که جانهای دیگر رو تجربه کرده، جهانهای نوشتاری دیگر رو تجربه کرده، ولی جهان نوشتاری خودش رو ارائه میکنه و زبان تازه‌ای دارد، لحن تازه‌ای دارد، یا آدمهای تازه تری رو یا نگاه تازه تر و روی کرد تازه تری رو داره ارائه میکنه و رئالیسمش جاذبه دیگری دارد.
اگه بخوایم با کامو، کافکا، فاکنر، جویس، همینگوی یا تا از این طرف داستایوفسکی مقایسه بکنیم، شما تحلیلی یا مطلبی دیدید که مقایسه کرده باشن نویسنده رو با این افراد در
بل معتقدایی بودن که این رمان رو، نه این رمان رو فقط اون فضای کلیش رو، ولی رمان‌های دیگرش رو متأثر از کافکا دونستن. در این حال نویسندگان دیگر ژاپنی هم توی قرن 20 بودن که فضاهای هولناک مشابه با فضاهای هولناک کافکا خلق کردن. یکی از چیزهایی که قیاس کردن او رو با نویسنده‌های ژاپنی همین فضاهای کافکایی بوده که او رو نزدیک دانستن و عروس خودش انکار کرده، یعنی گفته که چون اسم من ژاپنی هست من رو قیاس کردم با نویسنده‌های ژاپنی، ولی خود من معتقد هستم که یک انگلیسی هستم، یا ادبیات من یک ادبیات انگلیسی محسوب میشه تا ادبیات ژاپنی.
از منظر غربی وقتی بخوایم نگاه بکنیم، آیا مقایسه کردن که اینها هم پای کافکا و کامو و همینگوی و فاکنر اینها بوده یا پایین تر میدونن؟
قیاسی که اینجور در چه سطحی هست وجود نداره، ولی خود انگلیسی ها او رو جز نویسنده های معتبر از 1945 و الان جز نویسنده های معتبر انگلیسی قرارش دادن. خود انگلیسی ها در یک نظرسنجی ادبی جزو 50 نویسنده و رتبه 32 قرار دادن، یا به اعتبار جایزه نوبل یا به اعتبار جایزه‌های دیگری که دریافت کرده، او رو میتونیم همسطح بسیاری از نویسنده‌های انگلیسی و اروپایی قرارش بدیم. بالاخره آدمی هست که مورد توجه واقع شده، ولی به لحاظ نفس آثار او رو بیشتر با کافکا، نه این اثر آثار دیگرش رو، فضاهای کافکایی یا تحت تاثیر فضاهای کافکایی قرارش داده.
برنده جایزه نوبل 2017 هم شده. بله. شخصیت کمی نیست به لحاظ ادبی.
بله بله. بالاخره جوایز زیادی گرفته. جایزه بوکر رو گرفته، جایزه وایتبورد رو گرفته، جوایز دیگری گرفته، شوالیه گرفته، جایزه سلطنتی انگلستان رو گرفته. جایزه کم نداشته، جایزه زیاد داشته. و خود ادبیاتش در این حال که تأثیراتی داشته، به نظر میرسه که ادبیات مستقل و خلاقی باشه. از این منظر من واکاوی میکنم، به این دلیل که آدمی هست که دل و جرأت بسیار داشته، با وجودی که بیگانه هست و انگلیسی محسوب نمیشه، ولی در ادبیات انگلیسی زبان همون تشخصی که برای استیونز قائل هست، خودش هم انگار به یک تشخصی میرسد، به یک استقلال فکری و ذهنی در خلق ادبیات میرسد، که در این حال که قابل قیاس هست با خیلی از نویسندگان مثلا در زمینه نثر یا در زمینه خلق فضا، ولی در این حال خودش هم به عنوان یک ادیب مستقل از یک جایگاه معتبری برخوردار هست. یا همین رئالیسمی که داریم صحبت میکنیم، رئالیسم او میتونه یک رئالیسم ویژه‌تر باشه. شما چقدر موافقه با این ویژه بودن رئالیسم آقای ایشیگورو هستید و او رو متمایز میدونید از دیگرانی که جز سردمداران ادبیات رئالیستی جهان محسوب میشن؟
سوال خوبیه. من با توجه به رئالیسمی که توی این متن هست و توی این نمایشنامه‌ای که الان داریم می‌بینیم و خود کتابی که بر مبناش اقتباس صورت گرفته بخوایم صحبت بکنیم، به نظر من رئالیسم شکل رئالیسم ویژه است، از این منظر که چند وجهی رئالیسم رو استفاده کرده. رئالیسم اولیه رو اگر بخوایم در ادبیات بررسی کنیم، معادل رئالیسم اولیه در فلسفه رئالیسم خام هست. ما هم رئالیسم رو در فلسفه میتونیم رئالیسم خام بگیریم و معادل اون رو کمی جلوتر و پیشرفته ترش رو رئالیسم پیچیده بگیریم، و هم در ادبیات ما رئالیسم ساده داریم و در این حال رئالیسم پیچیده. اینجا نویسنده از رئالیسم ساده عبور میکنه و به رئالیسم پیچیده میرسه. رئالیسم پیچیده به این معنا نیست که توصیفی از امر واقع باشه، بلکه امر واقع رو به مثابه یک مسئله مطرح میکنه و به جای این که از امر واقع استفاده کنه راه حلی بده، مثلا مسئله رو حل کنه، عشقی رو حل کنه، یک دزدی رو، سارقش رو پیدا کنه، یک جنایتکاری رو پیدا کنه، خود مسئله رو باز میکنه و شما وارد یک لابیرنتی میشید که در واقع اون ابهامی که شما اشاره کردید و عجیب غریب بودن رو براتون مطرح میکنه. به عبارت دیگر ما شاهد یک رئالیسم مولتی دایمنشن هستیم، چند وجهی، که یک وجهش تعلیق، یک وجهش هولناک بودنه، یک وجهش عجیب غریب بودنه و یک وجهش تاریخی بودنه، یک وجهش انتقادی بودنه و وجه دیگرش طنز بودنه. ترکیب اینها کار ساده ای نیست، در حالی که بخواد به خود رئالیسم هم وفادار بمونه، چون کافیه یک وجه از اینها بیش از اندازه باشه، اون رئالیسم تبدیل به سورئالیسم میشه. حتی رئالیسم نویسنده رئالیسم جادویی رزم تخیلی هم نمیشه که بگیم خب حالا یک رئالیسم پیچیده شده در همون فضای رئال، اما چند وجهی باقی میمونه. از این منظر به نظرم شایسته توجهه و فکر میکنم یکی از دلایلی که جوایز متعدد گرفته، نوبل ادبی گرفته، در واقع توجه به همین رئالیسمه.
اگه اون رو مثلا قیاس بکنیم با رئالیسم کافکا یا رئالیسم داستایفسکی، در داستایفسکی مثلا پیچیدگی در حد استفاده از روانشناسیه، یا در کافکا پیچیدگی در حد عجیب غریب بودن هست، یا یک فضای هولناک و غیر منتظره هست. ولی میبینیم که ایشیگورو در همین بازمانده روز رئالیسمش چیزهای دیگر هم داره، افسردنی های دیگر هم داره. مثلا اشاره کردید به طنز، که طنز او باز یک طنز سیاه و هولناک هست، یک طنز گروتسک عجیب غریب هست. یا اون مباحث سیاسی که مطرح میکنه، که باز خود این نگاه به سیاست یا حتی تاریخ نشون میده که از یک عمق دیدی نسبت به این لایه ها هم برخوردار است. یا مسائل اجتماعی هم وجود داره، یعنی اون نگاه سطحی وجود داره، ولی اون زیر لایه ها، زیر سطح ها هست که نگاه خواننده رو معطوف به لایه های دیگر میکنه. حتی بسیار مدیرتر هم میشه، یه جایی با سفیدخانی مواجه میشیم. سفیدخانی به این معنای که یه لحظات باز وجود داره که خواننده باید حس و گمان بزند که حالا این داستان چه سمت سویی داره پیدا میکنه.
ایشیگورو میگه ولی فایده اش چیست که انسان هی از خودش بپرسد اگر فلان لحظه یا بهمان لحظه جور دیگری برگزار شده بود کار به کجا میکشید؟ از همراهی شما با این برنامه خوشحالیم. روزگار بر وفق مرادتون و خدا نگهدار.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریشه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چرا میکنیم راه چرا